أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. شب شهادت حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبرا، نثار روح مطهرشون صلوات ند بفرمایید. در بحث تبیین محکمات امر عالم هستی، مدیریتش در فضای انسانی و بازخوردهای عالم به رفتار، حالات، روحیات، نیات و افکار انسانی بودیم که نظام بازخورد یا نظام عکس العمل یا نظام پاداش و جزا رو گفتگو میکردیم، محکماتش رو. چند تا از این محکمات رو مرور کردیم، گفتیم محکمترین این محکمات اینه که مبدأ و معاد نظام وجود به صفت رحمت و اسم رحمان الهی با اون شروع میشه و به اون ختم میشه. یعنی از رحمت شروع میشه به رحمت منتهی میشود و پس تمام این آنچه تو این عالم تقدیر میشه از تقدیر اولیه که همون خلقت باشه و تقدیرهای بعدی رزق، اماته، احیا، فراوانی، تنگی، ضیق، وسعت، رفاه، همه اینا از رحمت الهی نشأت میگیره. اینو گفتگو کردیم. این محکمترین امریه که اگر آدم بهش دقت کنه، چه در متشابهات در متن زندگی، چه در متشابهات آیات که بحث بلاها، معضلات، مشکلات زندگی رو تبیین می‌فرماید، ما یک دستاویز محکمی خواهیم داشت. البته این تنها محکم نیست، حدود 20 محکم در این مسئله وجود داره که باید مرجع فهم حوادث و مرجع فهم آیات و روایات قرار بگیره. 3-4 تاشو تا حالا گفتیم. بعد گفتیم که از اونجایی که تمام افکار، تمام نیات، تمام حالات در نفس انسان اثر میگذارن، قل کل یعمل علی شاکلته، و این تصورش اصلا وحشتناکه که هر چه فکر کردین شما در نفستون تأثیر میذاره، هر چه اندیشه درست و غلط، هر چه خیرخواهی، هر چه بدخواهی، هر چی تو جانمون گذشته در جانمون اثر میذاره. قل کل یعمل علی شاکلته، اصلا خواب رو از سر آدم عاقل میرو بایه. بعدم این قطعی هست و فوری هست و بلا درنگ. اتفاقا جالب، قبلش اینجوری میفهمد که و ازا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا به جانبه. وقتی که ما به انسان نعمت و رفاه و نعمت مادی میدیم، اعرض اعراض میکنه، رو بر میگردونه و نعا به جا، دور میشه از خدا. و ازا مسه و شر رو کان یعوسن، در داشتنها یک طور از حقیقت فاصله میگیره، در گرفتاری ها و بلاها هم یه طور دیگه. و ازا مسه و شر رو کان یعوسا، معیوس میشه. البته در آیه دیگه مشابه همین آیه است، یه بیان دیگه ای داره که البته اون توضیح دیگری اصلا داره، نمیخوایم واردش بشیم، ولی اونم یک حقیقتی از حقایق تربیتی انسان رو اشاره میفهمد. اون آیه اینطوریه، میفهمد و ازا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا به جانبه، اعراض میکنه، نعا یعنی دور شد، راهشو میگیره و دور میشه. و ازا مسه و شر، مثل همین آیه، شر که بهش برسد، فزو دعا ان عریض، یک درخواست ها، دعاها، طلب خیلی گسترده ای خواهد داشت و دارد. حالا اون با اینجا چه فرقی داره؟ فعلا این موضوع بحثمون نیست. اما اینجا چی فرمود؟ فرمود که و ازا انعمنا، ما نعمت دادیم، علل انسان اعرض، اینجوری برخورد میکنه. و ازا مسه و شر رو، هنگامی که شر بهش برسد، تازه اونم برسد نه، مسه و مس کند، این لمسش کنه. اولا شر تو این دنیا به هیچ کس نمیرسه که بخواد فرا بگیره کسی رو، شر دنیایی ها. این دنیا عالم مس شره، اونی که تمام بلاهای مادی و دنیوی و جسمی و آبرویی همش سرش بیاد، یعنی مالش بره، جانش نقصان پیدا کنه، فرزندانش از بین برن، درد بگیره، یک مریضی مهلک بگیره که صبح تا شب درد بکشه، آبروش بره، آواره بشه تو کوچه و خیابون، مثلا بیکس و تنها بشه، تمام بلاهای متصور دنیایی سر کسی بیاد، مس شره. شر احاطه نمی کنه این آدم کسی رو. اینو کی میتونه اینجوری حرف بزنه؟ ما میگیم غرق در بدبختی و گرفتاریه. معلومه این گوینده، گوینده ایه که دنیا و آخرت همه جلوی چششه. این بلای این دنیایی، اگر بدترین بلاهای، عرض کردم که فوق تصور سر کسی بیاد، مس شره، چیزی در قبال گرفتاری اخروی هیچی نیست. چند تا پیام میده. اول اینکه بدان چیزی، حالا چیزی نشده، چی شد مگه؟ آدم خودش که در کوران یک گرفتاری باشه، خیلی بزرگ میبینه گرفتاریشه، خیلی یه همه بلاهای عالم سر من ریخته. یه بنده خدای چند وقت، چند سال پیش آمده بود توی یه جایی برای مشاوره، میگفتش هزاران هزار مشکل، هزاران هزار مشکل دارم من. بعد تعابیر خاصی داشت، میگفت خودم آدم بی خودیم. حالا اینم روی کم دقتی دیگه، پدرم آدم بی خودیه، مادرم آدم بی خودیه. میخواست خودکشی کنه ایشون، آورده بودنش، یعنی آورده بود، خودش هم نیمده بود. میگفت بدبختر از من تو عالم نیست. بعد حالا داستانی داره، بنده اونجا یکمی که وقتی هم آمد گفتش که شما سعی نکنین که منو منصرف کنین از این کار. بنده هم از کنم نه، من اصلا قصد منصرف کردن شما ندارم. یک کمی که نشست و یه مقداری حرف زدیم و اینها، بعد بنده بهش عرض کردم که لیست مشکلاتت رو به شماره بنویس، چون ذهن وحشیه، مهار شدنی نیست. یک مشکل رو با هزار از هزار طرف نگاه میکنه میشه هزار تا مشکل. اون وقتشون بهش یه ربعی فرصت دادم، حالا یادم نیست، جرمال خیلی سال پیشه، هفتا زیر ده تا بود، پنج تا شیش تا هفتا تونست لیست کنه. ولی وقتی که آدم در کوران یک مشکل هست، این حال آدم اینطوریه که فکر میکنه دیگه از اون بدبختر دیگه تو عالم نیست. حالا چی شده؟ یک مشکل خانواده، یه دعواش شده با زنش، با شوهرش مثلا، نهایتا میخوان طلاق بگیرن، یه سر سوزن مس شر بهش شده، مس شر. چقدر لطیفه قرآن، چقدر بینش میده با آدم، میده کجای چین، به چین داری تمام فکر میکنی. بعدم نه ازا مثلا نعمت رو به خودش نسبت میده، من به ما بهشون نعمت دادیم، ازا انعمنا علی انسان، اما نمیفهمد وقتی که ما بهشون مثلا بلایی رساندیم، شر به اونها میرسد، از جانبی که از جانب خودش، خدا شر نمیده. گرچه در بعضی از آیات دیگه میفهمند و بلوناهم بالحسنات و السیئات نبلوکم بالخیر و الشر فتنتن، هر آیه ای داره از زاویه ای نگاه میکنه، این آیه زاویهش اینه که بدان و آگاه باش که شر از خودت میرسه. ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، اینطور. و ازا مسه و شر رو کان یعوسا بلا فاصله، میفهمد خب این مس شری که به شما رسید، که شما رو به این یعص کشوند، به بنبست احساس کردی رسیدی دیگه چاره نداری، فراوان میبینیم و ظرفهای کوچک دیگه، ظرفهای کوچکی که این یه انگشتونه، یه لیوان آب توش بریزن سرریز میشه دیگه، تحمل نمیتونه بکنه. بعد یکی از جهاتی که آدم به عظمت انبیا پی میبره همین جهاست، چه بلاهایی کشیدن انبیا. کار نداریم. اون وقت پشت سر این آیه میفهمد قل کلون یعمل و علا شاکلته، میگه شما ببین که چه کار با نفس خودت کردی. بعد خدا چقدر لطف کرده که گذاشته یه سر سوزن از اونا به شما برسه، که حالا اونم بعد توضیح داره که حالا عرض خواهم کرد. پس این قطعی و حتمیه، منتها اگر این طور بخواد واقعا این بازخورد فکر و اندیشه و اینها همیشگی باشه و در درون انسان آثارش به وجود بیاد و بماند، اکثرا اهل شقاوت میشن. اینی که اصلا آدم میمونه چه کار کنه، به قول اصحاب وقتی که این آیه که میفهمد که این آیه که نازل شد لیس بامانیکم ولا امانی اهل کتاب من یعمل سوءا یجز به، به خیالات شما نیست، به آرزوها نیست، نه شما خیال بافی کنین که ما مثلا تو امت پیغمبریم پس زیر سیبیلی رد میشه، نه همچه خبرهایی نیست. لیسه به امانی، امنیه یعنی آرزو، ولا امانی اهل کتاب، نه اهل کتاب که میگن ما عزیزان خدا هستیم و فرزند، نحن ابناء الله و احباؤه، اون هم چیز بی خودی. قاعده این است من یعمل سوءا یجزبه ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا، بعد که این آیه نازل شد، اصحاب با یه اونایی که اصحاب بینید، ما ممکنه این آیه 10 بار خونده باشیم، ککمون نگزیده باشه. آیات باید آدم تکون بده، واقعا این آیه رو نگاه کنه، بعد خودش رو نگاه کنه، آدم میگه وای هلکنا، بیچاره شدیم، چه خاکی تو سرمون بریزیم. اصحاب تعاملشون با قرآن اینجوری بوده، ما میخونیم رد میشیم، ورق میزنیم، میگه نشد قرآن خوندن که. بعد اصحاب با یه استرسی، با یه اضطرابی، با یه وضع خیلی به هم ریخته ای آمدن پیش پیغمبر، گفتن پس یا رسول، اگه اینه وضعیت که ما بیچاره شدیم، پس ما چه خاکی بریزیم تو سرمون. بعد اتفاقا یکی از توضیحاتی که حضرت دادن، فرمودن که یه جایی که این جزا داده میشه، همین بلاهایی که به سرتون تو دنیا میاده، که خدا از باب رحمت و رحمتش نمیذاره که حسابا به اون سو بیفته. برای وقتی که آدم اینو نگاه کنه، واقعا افتاده تو یک سراشیبی بسیار تندی، نمیتونه خودشو کنترل کنه، قطعا ساقط میشه، سقوطش حتمیه. اینی که خداوند برای این که این رو نجات بده، یه سری مکانیزمایی به لطف و رحمتش قرار داده، مثل بلاهایی که به آدم میرسه، مثل کارهای خیلی که میکنه، صدقه پنهانی که میده، ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکرا للذاکرین، کار خیلی کرده، کسی دیگه ای دعاش کرده، دعای پدر مادری پشت سرشه، و هزاران عاملی که خدا گاهی وقتا بدون هیچ کدوم از این عوامل، خود خداوند ارحم الراحمین دیگه، آخر من یشفع ارحم الراحمین، خودش باب رحمتش رو داره. بالاخره اینا دستگیر انسان میشه در این صحنه هایی که داره میلغزه و دیگه از دست میخواد بره. این ابزارهای مختلف، این عواملی که خداوند برای نجات و جلوگیری از سقوط قرار داده، یکی از سنن الهی هن. شاید قبلا هم یه جلسه راجب سنن الهی، سنت‌های خدا حرف زدیم، همونطور که باید محکمات و مستشابهات رو همه بدونن، این راجبش مطالعه کنن، از اون بحثه که هیچ که هم مطالعه نمی کنه معمولا، باید حتما راجب سنت‌های الهی تو این عالم، چه در عالم تکوین، چه در عالم تشریع، چه در عالم انسانی دنیایی، چه در عالم انسانی فردی، چه اجتماعی و چه در نظام آخرت، باید اینا رو ما کامل مطلع باشیم و باهاش انس بگیریم. سنت هایی که گفته شده، اتفاقا خیلی بحث شیرین و اساسی هم هست که باید حتما آدم پیگیرش باشه، کار نداریم. این عوامل، این ابزارهایی که خداوند قرار داده، سنت‌های خداست در نظام آفاق و انفس و نظام دنیا و آخرت، خصوصا در دنیا، که اینا کارشون چیه؟ اینه که کار بکنن انسان اصلا به گناه نیفته. بعضی وقتا کار این قواعد و سنن اینه، یا اگر افتاد راه بازگشتش بسته نشه، راه براش باز باشه تا دوباره به اون مراتب رشد خودش برگرده و هدایت بشه. بالاخره این رحمت رحمانیه که داره موج میزنه. ببینید رحمت، وقتی که میگیم رحمت مدیر عامله، یعنی از صدر تا ذیل رو رحمت الهی پوشونده، مبدأ و معاد این نظام رحمته، حتی در تنبیه و مجازاتش. یعنی اگر کسی بدونه که مثلا این بلایی که تو دنیا سرش آمد، یا این سختی جان دادنی که در جان دادن داره، یا در اون عالم بعدی مکافاتی که داره میبینه، اینا منشأش رحمته. یعنی چی؟ یعنی اگر منشأش رحمته، قابلیت این که این زنگارهاش زدوده بشه داشته باشه، اون زنگارها رو میزداید، حتی در همین نظام جزاهای تشریعی این سویش ها. شاید قبلا این عرض کردم، ببینید مثلا فرض کنید کسی که مرتکب خدای نکرده فحشا شده، 100 ضربه تازیانه گفتن بزنین، اونم به کجا؟ به پشتش. میتونستم بگم به مثلا رو شونه هاش بزنین، کف پاش بزنین، توجه فرمودین، رو پاهاش بزنین. دقیقاً هم بیان فرموده 100 ضربه به این کیفیت، با این حدود، با این سغور، به پشتش هم زده بشه. یه تحقیقات این چند هفته در 15 سال پیش شاید باشه، تو فکر اونطور که یادم میاد تو مالزی انجام داده بودن که این نواخت این شلاق ها اونم تو این ناحیه پهلو به این کیفیت، بعدن هورمون های این افراد رو که بررسی کرده بودن دیده بودن یک اثر خاصی داره در تقلیل شهوتشون. خیلی وقتا اینا به خاطر طغیان شهوت مبتلا میشن دیگه، توجه فهمیدین. همه چیه این نظام، چه بلاهای تکوینی چه مجازاتهای تشریعی، چه انسویی چه اخروی، همه چیش بر اساس رحمته. یعنی یک دلسوزی که رحمتش موج میزنه میخواد یک گرفتاری را از اون گرفتاری که درش مبتلا شده بیرون بکشه، به هر نحوهی شده باید نجاتش بده. اینه، اینجوری نگاه کنه آدم بد میبینه که همه این بلاها، مجازاتها، مصائب، گرفتاریها، حتی عذابهای اخروی برای نجاته. حالا میمونه یک بحث دیگه ای که آیا انسان خلود در عذاب اخروی دارد، یعنی رحمت با این سازگاره یا نه، که اون بحث ما الان نیست. اقوالی هم درش هست، بیشترین کسی هم که تو این زمینه حرف های زده جناب ابن عربیه، البته سازگار با ظواهر قرآن نیست این حرف، ولی حالا بالاخره حقیقت مطلب چیه فعلا بحث اینجا هم نیست. این یک نکته. پس مبدأ و معاد عالم بر اساس رحمته. حالا ما هم باید از این رحمت چی بگیریم؟ باید درس بگیریم دیگه، که اگر کسی میخواد کاری انجام بده نباید به قیمت رشد خودش، رشد مادیش خصوصا، آثار منفی برای دیگران ایجاد کنه، حتی برای طبیعت ایجاد کنه. عرض کردم تو اون شبای گذشته، و انکم لمسئولون عن البقاء والبهائم، از اراضی ازتون سوال خواهد شد، به چه حقی مثلا زباله های آلوده ریختین تو این زمین؟ خب این زمین عرض کردم تو هر متر مکعبش 1,000,000 موجود وجود داره، نمیتونه آدم هر کاری بکنه که. بعد حالا ببینید با چه منطق شیطانی وقتی که بعضی وقتا میخوان قیمتها رو تعدیل کنن که افت نکنه، گندم میریزن توی دور میریزن، در حالی که گرسنه تو این عالم فراوان. اصلا شیطانه آدم. یا یه تو همین کشور خودمونم این امور شیطانی متاسفانه هست، جوجه های یک روزه و اینا رو میکشن تا قیمت نیاد پایین. الله اکبر. مثلا این امور شیطانی فضا رو مسموم میکنه، روح انسانی رو آلوده میکنه، بعد دیگه جلوی توفیقات رو برای آدم میگیره، دیگه روی خیر و سعادت نمیبینه. یه مورچه‌ای رو قبلا عرض کردم، اونایی که دقت داشتن، قدیمیایی که مؤمن بودن، خونه مورچه برداشته بود، سم نمی‌زدن، سم بود، نفت می‌زدن که مورچه‌ها بوی نفت فرارشون بده، نمی‌کشتن، خودش هم متعظیم می‌شد. ولی وقتی که می‌تونی فرارش بدی که بره، چرا بکشیش آخه؟ حالا لطافت روح انسانی رو ببینین، شقاوت روح شیطانی شده رو ببینین، چقدر فاصله است بینش. منتها چون اینا عادی شده احساس قبح و گناه هستن دیگه نمی کنیم. به میزان اداء حقوق دیگران، ولو دیگرانی که شما با ذره بین هم نمی بینیدشون، رشد حاصل میشه، خداوند توفیق میده. حالا شما ببینید حق الناس چه حسابی داره. درجه فهمید؟ اینی که با هر کودی با هر سمی ممکنه حلال باشه ولی دیگه طیب نیست. اتفاقا جالبه، خداوند برای رشد تأکیدش رو طیب بودنه، نه رو حلال بودن. حلال لازمه، حد اقل لازمه، طیب باید باشه تا آدم رشد کنه. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. نکلوا من الحلال. جای دیگه داریم، یا ایها الناس کلوا مما رزقناکم حلالا. البته اونجا هم باز داره طیبا. بعد وقتی که این گناهان در باطن آدم شکل میگیره، یک محکم دیگرش اینه که حرکت با عدوان، با عصیان، با ظلم، این اولا شومی میاره، بدبختی و تیر روزی، نکبت به بار میاره. گرچه آدم به حسب ظاهر بشه رئیس و مدیر و تاجر موفق و اینا، ظاهرش اینه، باطنش نکبته. بعدم دوامم نداره. اینی که این سنت رو باز قرآن مکرر اشاره فرمود، قل سیرو فی الارض، بری نگاه کن، فنظرو کیف کان عاقبت المجرمین، عاقبت المکذبین، عاقبت الظالمین. ببینید چی شد. از شما خوشگلترها، توانمندترها، خوشفکرترها، با استعدادترها، قوی پنجه‌ترها، به قول قرآن و ما بلغوا معشار ما آتیناهم، یک دهمش هم بنده و شما نداریم. چنان خدا ریشه شونو کنده دیگه، جز اسمشون نیست، اگه هم هست با توف و لعنت هست. للحق دوله و للباطل جوله. باطل یک جولانی میکنه گرد و خاک. برای ما ممکنه زیاد باشه، 40 سال 50 سال طول کشید، ولی یه جولانیه دیگه. اصلا علت اینم که باطل نمیماند، میدونید این سنت الهیه که باطل اولا شومی میاره، ثانیا دوام نداره. علتش هم اینه که اصلا خداوند این مزاج نظام وجود را طوری خلق کرده، از لیس وجودی نظام عالم مؤمنه، نظام هستی تمام موجودات بنده خدا دیگه. سبح لله ما فی السماوات و الارض ولله یسجد من فی السماوات و الارض، همه ساجدن، همه راکعن، همه خاضعن، همه خاشعن، همه عبدن، همه مسبحن، همه مطیعن. قال اتینا طائعین، ما سماوات و الارض با تمام موجودات دیگه خاضعانه، خاشعانه، مطیع به امر تو هستیم ای خدا. خب این یک. دو، همه عالم هستی هم شعور داره. وقتی که شعور داشته باشه و بنده هم باشه، تنها موجودی که عصیان میکنه کیه؟ انسان. غیر انسان همه مطیعن. اصلا عجیبه، تو سوره حج با یک لطافتی خدا یه تو گوشی زده تو گوش ماها، ولله یسجد من فی السماوات و الارض و الطیر و و الجبال و شجر و دواب و کثیرون من الناس، الله و کثیرون حق علیه العذاب. اونای دیگه از دم بندن، به آدم که میرسه میگه بسیارشون و بسیارشون هم ناسپاسن. بعد وقتی که بنده باشن، عقل و شعورم داشته باشن، اسیان ببینن چی میشه؟ واکنش نشون میدن دیگه، ناراحت میشن. نظام وجود حاکم الهی برش قانون خداست، یعنی نسبت به خوبی ها منبسطه، نسبت به بدی ها ناراحته. اینه که در روایت داریم که کسی که ظلم میکنه همه ی عالم لعنتش میکنن، حتی الحیتان فی البحر، هر ماهی های تو دریا میگن خدا لعنتش کنه اینو. اون گوسفندی که ما خوردیمش، گوشتش که خوردیم، باش اسیان کردیم، فیلم ناجور نگاه کردیم، حرف ناجور زدیم، کار ناشایست کردیم، میگه خدا لعنتت کنه که منو خوردی. از ظلم، از اسیان افراد فاسق اصلا ناراحت میشن. اینه که خدا بهشون اذن نداده. اگر خدا بهشون اجازه بده اصلا عالم هضمش میکنه این آدم رو، میخورش، میبلعش، لهش میکنه. منتها خدا دیگه اجازه نداده بهشون. اتفاقا اینو خداوند در سوره ملک اشاره میفهمد. فقط شما که همجور راست راست دارین راه میرین رو زمین و حواستون هم نیست که چی کار دارین میکنین و عصیان الهی رو انجام میدین، میدونی که اگه خدا اجازه بده همین زمین میخورد؟ خدا نذاشته، زمین غیوره، اگه بخورمش این پلید رو تمومش کنم، عصیان نکنه. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. بری تو دل زمین که داره قلقل میکنه، ذوبت کنه تمام بشه. توی چیز هم داریم دیگه، توی روایات، توی ادعیه، توی زیارات این آمده که مولای لو علمت الارض و به زنوبی، اینجا میفهم لو علمت، نه زمین میداند. چرا میداند؟ چون بعدا زمین شهادت میده دیگه، درسته؟ وقال الارض وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث و این زمین اخبارها به ان ربک او حالها. زمین شهادت میده، میداند. این لو یعنی میداند، اگر میدانست و قادر بود که این دانست دانشش رو به عمل بیاره، اگر اذن داشت. لو علمت الارض بذنوبی لساخت بی، من رو در خودش فرو می برد. اول جبال لحدتنی، اول سماوات لختتفتنی، اول بحار لاغرقتنی. دریاها اجازه داشتن من رو غرق می کردن، نمی زاشتن بیان بیرون، کشتی رو می برد تو دل خودش. آسمان من رو می رو بود، زمین من رو تو دل خودش می بلعید. اینطور. ولی خب خداوند دیگه رحمت واسعه است، اجازه نداده. خب با این توصیف که این رحمت هست، یکی از اون پیک های ویژه‌ای که قرار داده برای این که انسان خیلی دیگه ضایع نشه، اون بلاهاست. بلاها نسبت به اهل ایمان یک رحمت خاصن و این ابتلاعات اهل ایمان از سنن قطعیه خداست، حتمیه، قطعیه. یعنی سنت قطعی خداوند هست این که اهل ایمان در سختی ها، در بلاهای مختلف واقع بشن، درگیر بشن، که مایه رشدشونه دیگه، چون بلا آمده که رشد وجودیشون به تأمین کنه. ضروری هم هست. اینی که خداوند میفرماید یک سهمیه‌ای برای همه مؤمنین قرار دادم، ولا نبلونکم، دو تا تأکید داره، قسمم میخواد بخوره، توش قسم داره، یعنی به حق و حقیقت قسم، به تمام اموری که میشد قسم خورد، قسم که حتما که قطعا برای شما سهمیه‌ای از بلا قرار میدهیم. لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس، مشکلات جسمی، پاشو از دست بدادم، نمیدونم، گرفتاری‌های مختلف و ثمرات، بعد و بشرس صابرین. پس جیره بلا قطعی، اما جیره رفاه حتمی و قطعی نیست. اون ممکنه برای افراد مؤمن باشه، ممکنه هم نباشه. البته اگر جامعه جامعه حساب جامعه از فرد کاملا مجزاست، جامعه اگر مؤمن باشه رفاهش قطعیه، رفاه عمومی، اما نسبت به افراد، خصوص افراد نه. افراد در یک جامعه مؤمن هم گاهی وقتا نیاز به یک رشد خاصی دارن که این رشد بدون بلا محقق اصلا نمیشه. در روایت هم داریم درجاتی از رشد ها هستش که تنها راه رسیدن بهش گرفتاری ها و صبر در اون گرفتاری هاست دیگه، که میفهمد این بعد با بلاهای مختلفی مواجه بشن تا اون صبرشون و شکرشون و عبودیتشون ارتقا پیدا کنه. و بشر صابرین، صابرین کیان؟ اونایی که وجودشون و زندگیشون رو چطور میبینن. الذین، صابر رو توضیح میده، الذین اذا اصابتهم مصیبتون قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اصل صبر، صبر کسی است که همه امور خودش و زندگیش رو با نگاه امانت، مال غیر بودن نگاه میکنه. اگه کسی این نگاه نداشت و یک مصیبتی سرش آمد صبر کرد، صبر نبوده در حقیقت. صبر حقیقی وقتی حاصل میشه که این نگاه امانی شکل گرفته باشه دیگه، که بالاخره همه وجود من، زندگی من، متعلقات من، متعلقهای من، همشون امانتی هستن که نه خودم مال خودمم، نه دیگرانی که مال منن مال منن، نه اشیا و اشخاص و اموری که بهشون تعلق دارم مال منن. خب وقتی که این نگاه شد، بعد دیگه ما میشیم عبد و مکلفیم. وقتی که مکلف شدیم، تکلیف داریم که اون کاری که به عهدمون هست رو انجام بدیم. اون کاری هم که تکلیف داریم برای رشد و تعالی خودمون مفیده، چون ممکنه اقتضاعات سختی با آدم باشه، ولی رشد معنوی در باطن این امور همواره هست، یعنی پیوسته است. اینی که بفهمد اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، یعنی نتایج گرچه سخت و دشوار و طاقت فرسا باشه، اما اون ادای تکلیفش رو با آرامش انجام میده. هیچ وقت بلاها برای فرد صابر اون رو از حد اعتدال انسانی خارج نمی کنه، هر حرفی نمی زنه. این که در روایت داریم که در مصیبت ها گریبان چاک نکنین، یعنی این از شخصیتش از حد اعتدال خارج شده، یه بلایی سرش آمده دیگه کارهای غیر معقول انجام میده. این معلومه که هم صابر نبوده هم مؤمن نبوده. این بلا هم جنبه رشد براش نداره، عقوبته، هم بلا میکشه هم خاک بر سرش میشه از حیث معنوی. چون قرآن وقتی میفهمد اولئک علیهم صلوات، نمیشه خداوند بر کسی صلوات و رحمت خاص بفرسته و او از اعتدال خارج بشه، آرامشش از دست بره. اینی که سختترین بلاها فرد رو از آرامش خارج نمی کنه. این آرامش معنوی همیشه هست. اینی که در روایت هم داریم که بلا به اندازه صبر نازل میشه، بیشتر نمیاد. اگر یه وقتی آدم میبینه که بلا داره از حد اعتدال خارجش میکنه، خودش ظرف خودش رو زده خراب کرده. مثل اینکه مثلا فرض کنید تکلیفی، مثلا پدر مادر به بچه میگن مسواک بزن، چقدر طول میکشه این مسواک زدن؟ یه دقیقه، دو دقیقه، سه دقیقه، درسته؟ حالا یه بچه اینقدر پشت گوش بندازه، هی از بعد شام مثلا ساعت 8 مثلا شام خوردن، میگم مسواک بزن، میگه باشه، میدوه بازی میکنه این برام و برجه برجه میکنه، میشه ساعت 12 شب. این بچه واقعا ناتوان میفته، میگن مسواک بزن، میگه واقعا حال ندارم، واقعا هم نمیتونه، حال نداره دیگه، از خواب چشش رو بوده، ولی خودش ظرف تکلیف خودش رو خراب کرده. وگرنه مسواک زدن یک امر مزلی نبود، مشکل نبود، ظرف خودش رو ضایع کرده دیگه. بالاخره از اون طرف بلاها چشم و گوش انسان رو باز میکنه دیگه. این حتی تجربه مادی و عادی روزانه هم هست دیگه، حتی تو غیر مسلمین. شما ببینید اونایی که دانشمندان بزرگ، اونایی که اختراع کردن، اونایی که گرهی باز کردن، ولو غیر مسلمان کن، هر کی میخواد باشه، ببینید چند تاشون کسایی بودن که از بچگی غرق نعمت و رفاه بودن. نوعاً کسانی که یه کارهای اساسی کردن، دانشمندان، فرهیختگان بشر از هر ملت و آیینی، اینا حتی این تجربه حتی در کل بشر هست دیگه. افرادی که غرق در رفاه بودن و در خوشی و اینا غوطه می‌خوردن، نوعاً به جایی نمی‌رسن، نرسیدن. دانشمند و اینا ازشون بیرون نیومد. این یه سهمی از سختی و دشواری ها و اینها داشتن که اونا رو سخت کوش و جدی و مصمم کرده تو مسیرشون. حالا اون سختی هر شکلی میخواد داشته باشه ها. این که گاهی وقتا یه کسی توی یک مسیری داره حرکت میکنه، چوب لا چرخش میذارن، خیلی ناراحت میشه، میگه ما که میخواییم این خدمت رو بکنیم، ببین هیچ کی کمک نمیکنه. این نمیدونه که اتفاقا این بزرگترین کمک خداست که این چوبا رو میذارن تا این قوی بشه تو مسیرش، ناز پرورد نباشه، زود لوس و نونور نباشه، از مسیر برگرده. ما لوس و نونوریم تو راه خدا. یه وقتی یک کسی میگفتش که ما یک جایی درس میخونیم، حالا یادم نیست حوزه بود دانشگاه به چی بود، گفت استادام خیلی نامناسبن، حالا آنچنان که باید و شاید مثلا به ما درس نمیدن یا اون مقداری که باید و شاید علمیت لازم رو ندارن. بعد من گفتم اتفاق این خودش یکی از الطاف خداست به شما، استاد خوبی خوبی داری که خب انسان رو با علم و معرفت آشنا میکنه. استادی که استاد مناسبی نیست، برای افرادی که میخوان رشد کنن خودش یک لطفه، چون باعث میشه که اونا تلاشی بکنن خودشون به مطلب برسن. اتفاقا اینایی که خودشون با تلاش مضاعف میرسن، اون مطلب در جانشون بیشتر میشینه، راسختر میشه، قویتر میشه. اینی که هیچ وقت هیچ شرایطی برای انسان بهانه نخواهد درست نخواهد کرد. بدترین شرایط برای کسی که بخواد رشد کنه بهترین شرایطه دیگه. ما شرایط بدتر از دربار فرعون و اینا که نداریم دیگه. الم تر کیف ضرب الله مثلا للذین آمنوا، نه للمؤمنات، نه للاتی آمنن آمنه یا آمنت، برای مؤمنین، اعم از زن و مرد، نه فقط برای زنان، تابلوی ایمان، برای تابلوی مؤمنین زن و مرد، دو تا زن مثال زده قرآن، برای تابلوی کفار و اشقیا زن و مرد باز دو تا زن مثال زده. الم ترک فضرب الله مثلا للذین آمنوا رعت فرعون، نه ببخشید، فضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب نجنی من فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله. کجاست این خانم؟ اگر این خانم شاید در دربار فرعون نبود، به این مرتبه و این مقام نمی رسید دیگه. تو اون سختی به اینجا رسیدن اصلا هر درجهش 10 تا می ارزه، 100 تا می ارزه، 1000 درجه می ارزه. (تص) این طوره دیگه، خدا اینا رو قرار داده. بالاخره این بلاها، این سختیها، اون دشواریها یک نعمت خفی و باطنی خدایی هن. که چون باطنن نعمته و ظاهرش یکم دشواره، ما اینا رو نعمت اصلا نمیبینیم، در حالی که اینا از الطاف خاص خودن، الطاف خفی هن اینا، که موجب رشد و تعالی میشن بدون اینکه برای آدم غرور و تکبر بیارن. و خیلی برکاتی داره که بیش از خیلی از عبادات برای آدم برکت ایجاد میکنه. یعنی یک سری قابلیت هایی رو در وجود ما فعال میکنه بلاها، که اون قابلیت ها با هیچ چیز دیگه قابلیت فعال سازی نداشت. اما معمولا آدم در رفاه به چی میرسه؟ به کلختی، به سستی، به بیحالی، به غفلت، به تساهل، به خودخواهی. این هست دیگه، غالبا اینجوریه. قابلیت های وجودی آدم معمولا تو رفاه ها آشکار نمیشه، رشد نمی کنه. اینی که اگر بلا رو از این زاویه ببینه آدم، عجب نعمتیه، فعالساز وجود انسانه. از طرفی یه کار دیگه هم بلاها میکنه. بلاها از طرفی چشم واقع بین آدم رو باز میکنه، اگر بخواهد البته. اونی که نخواد پیغمبرم نمیتونه بهش درس بده، ولی اون که بخواد بلاها چشم واقع بینش رو باز میکنه، یعنی میبینه حقایقی رو، آدم رو واقع بین میکنه، این حقیقت رو به آدم اعطا میکنه که ببین یک سری نقائص تو زندگی داری، اونا رو برطرف کن. این معمولا ماها کی به نقصانهای خودمون پی میبریم، کی به سخت، به ضعفها، به سستیها، به مشکلات. یه دعوای خانوادگی میشه، آدم میره تو خودش میگه من فلان جا هم اشتباه کردم. نوعا اینجا هست دیگه، وقتی همه چی خوب و خوشه اصلا ما محاسبه نمی کنیم. تعجب فهمیدین؟ معمولا خودمون رو خوب میبینیم. فیقول ربی اکرمن فاما الانسان، حال آدم اینجوریه، اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن، میگه من خوبم دیگه، اصلا نقائص وجودش از وجودش مخفی میشه، از چشمش مخفی میشه، چشم واقعی نداره آدم. ولی تو بلاها خدا به ما این چشم رو میده، عجب خیلی خیلی برکات داره. مطلب بعد در این محکمات که البته وقتمونم گذشت، خیلی اشارتاً عرض کنم، گفتیم پاسخ درونی به همه اعمال بلافاصله و قطعیه، اما بازخورد الهی به اعمال ما اینطوره که اولاً در مورد کار خیر، عمل کرده خیر، نیت خیر، حرف خیر، فکر خوب، سریع فوریه. این یک، اینو دو سه تا پشت سر هم هست بهتون عرض کنم. در اون نظام عکس العمل، در عفو و مغفرت قطعیه، در پاداش قطعیه، اما در جزای مقابله به جزای شر این خیلی وقتا اصلا نیست. وقتی هم که هست با تعنیه، یعنی یا اصلا خداوند با عفو و رحمتش برخورد میکنه، ثبت نمیکنه اون گناه رو، اگر هم ثبت کنه با تعنی خواهد بود. خب یه صلوات خط بفرمایید. پس پاداش و عفو و مغفرت قطعی، اما جزا و عقوبت و عذاب غیر قطعی و با تعنی و درنگ. این اصل بعدی، محکم بعدی. محکم بعدی این که پاداش و عفو و مغفرت اصیل اصالت داره، اما عقوبت و عذاب فرعیه، اصیل نیست. چون اگر نباشد نمیشوده. توجه فهمیدین؟ چون اگر نباشد نظام به هم میریزه، هست اما اصیل نیست. یعنی مثل فرض کنید که کتک زدن معلم، حالا که معلم این که نمیزنن، ولی اگر به فرض که مثلا معلمی دعوا که بکنن یا بزنن، مدرسه تأسیس نشده تا شاگردان رو کتک بزنن، که مدرسه برای مردود شدن و اخراج کردن که تأسیس. اصل برای چیه؟ اصل برای اهل معرفت شدن و متخلق شدن و مؤدب به آداب شدن و تعلم علوم تأسیس شده، فضای آموزشی تربیتی برای آموزش و تربیت دیگه، نه برای کتک و فلک کردن. اما کتک و فلک کردن فرع این قضیه است. دوستم نداره یک معلم که بچه هاشو مثلا دعوا کنه، از کلاس بیرون کنه. اصیل نیست، فرعیه. این محکم بعدی، نمیدونم چندم شد. محکم بعدی اینه که پاداش و احسان و لطف و عفو و رحمت و مغفرت مقدمه بر تنبیه و مجازات. اول پاداشه، یعنی حتی کسی که مرتکب خطایی شده، اصل اینه که اول با یک لطفی اونو متوجه کرد. چقدر عجیبه، اصلا آدم خجالت میکشه. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته. چرا؟ چون کار خیر کردین؟ میگه نه، چون کار شر کردین. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. چون خودتون انداختین تو ظلمات، اینجوری باشین بیچاره میشین. بنابراین خدا باید یک رحمت خاصی شامل حالتون بکنه تا به برکت اون رحمت متنبه بشین، خارج بشین از این ورطه، بیاین بیرون. این محکم بعدی. محکم بعدی اینه که در جانب پاداش و احسان و رحمت و خیر و برکت و عفو و مغفرت تساوی برقرار نیست. 10 برابر، 100 برابر، 1000 برابر، بی نهایت برابره. در جانب حسنات تضاعف داریم، مضاعف میشه. اما در جانب عقوبت و مجازات چیه؟ تساویه، حد اکثرش تساویه. جزاء وفاقا، همون عمله، بیشه بیشتر نمی کنه. آیات فراوانی داره هر کدوم از اینا، باید باز کنیم که حالا به مقداری که وقت باشه فردا راجع به اینا گفتگو خواهیم کرد. نکته و اصل بعدی اینه که خداوند وقتی که جزاء خیر میخواد بده تو این دنیا، میخواد باب رفاه و نعمت مادی رو باز کنه، حتما همراهش باب خیر و برکت و معنویت رو براش باز میکنه. اصلا تشویق مادی بدون بسترسازی فرهنگی مساوی است با ذبح اون فرد، بیچارش میکنه آدم. و همراهی اون تنبیه و مجازات که اولا گذراست، موقته، همیشه همراه است در نظام جزا و پاداش الهی با عبرت برای خودش، با اصلاح، با تذکر معنوی و با عبرت برای دیگران. خودش رو اصلاح و متذکر میکنه، اصلاح میکنه، دیگران رو هم متوجه و متنبه میکنه. اینا بخشی از اون. بعدم این عقوبت و جزای دنیایی، تنبیهی که کرد که اصلاحگرم بود، موقتم بود، گذراهم بود، در صورت اینکه فرد متوجه شد، خود این مقدمه یک پاداش ابدیه. خیلی عجیبه که حالا اینا رو تذکر خواهیم داد. خب همین مقدار کفایت کنین. فکر میکنم حدود 14-15 تا شاید هم بیشتر از محکمات این بحث رو خدمت سروران گفتیم. اینایی که گفتم البته توضیح داره که انشاءالله فردا شب عرض خواهم کرد. ما قبلا توی بحث فکر میکنم تفسیر سوره کوثر اونجا بوده اشاره کردیم که یکی از ثمرات وجودی و برکات حضرت صدیقه طاهره این کثرت ذریه پاک حضرت هم هست. حالا برای ما اینطور به دست آمده و حاصل شده که تمام یا حد اکثر قریب به اتفاق کسانی که دین خدا رو در آخر الزمان یاری میکنن و در رکاب آقا امام زمان خدمت به تحقق دین میکنن، اینا از نسل خود حضرت زهرا سلام الله علیها هستن. اینو شاید یکی دو بارم عرض کردیم، ما یک سیادت داریم که احکام خاص داره و انتقالش هم انتقال خاصه. خب سیادت فقط از طریق پدر منتقل میشه. یه ذریه داریم که اون اعم از سید بودنه. بعد سیادت، حالا این خودش سری داره که چرا فقط از طریق پدر بچه ها سید بشن نمیدانیم، هرچی هست. و بعدم احکام خاصی داره، مثلا صدقه براشون حرامه، چه احکام مالی خاص داره، زکات بهشون نمیرسه، به جای زکات خمس باید بهشون تعلق بگیره، حرمت های خاصی که باید بهشون گذاشته بشه و امثال اینها. این یه مطلب. اما نسل و ذریه، نسل و ذریه که فرد نسل کسی باشه اختصاص به پدر نداره دیگه، درسته؟ شما نسبتتون به مادر بیشتره یا به پدر؟ اتفاقا نسبت آدم به مادرش چیه؟ بیشتره دیگه. و اتفاقا سادات ذوی العز و الاکرام اینا از طریق کی به پیغمبر میرسن؟ از طریق مادر میرسن. در دو جا ذریه نبوی از طریق دختر منتقل شده، یکی در مورد حضرت نوح که حضرت نوح هم به اشارات قرآنی همچین معنایی رو داریم که همه کسایی که تو کشتی بودن اینا فرزندانش بودن، منتها فرزندان دختری نوعاً بودن دیگه. و نسل انبیا هم از طریق دختر حضرت نوح منتقل شده. حالا این یه نکاتی داره، بحث ما نیست اینجا. اون مقطع دوم هم نسل شامخ حضرت رسول اکرمه که از طریق دخترشون منتقل شد. و اتفاقا این یک چیز جاهلی بود، در جاهلیت میگفتن فرزند فقط فرزند پسره و اگر کسی از طریق دختر بچه آدم باشه، بچه آدم محسوب نمیشه. یه شعر معروفی میخوندن که بنونا بنو ابنا انا و بناتونا بنوهن ابنا و رجال الابائدی. بنونا پسرای ما، اونای بچه ما محسوب میشن که بچه پسرمون باشن. بنونا بنو ابنا انا، بچه های پسرمون بچه ما هست. و بناتونا، اما دخترامون چی؟ بنوهن دو پسرای دخترمون، بنو ابنا الرجال الابائدی، اینا بچه های آدم های بیگانن. بچه های ما محسوب نمیشن که. بچه یعنی بچه پسر. و به همین خاطر به رسول اکرم مثلا میگفتن ابتر دیگه. بچه فهم میکنن این که حالا بچهش هم بچه داشته باشه. بچهش نیستش که سوره کوثر زد تو این سر این فکر باطل مزخرف. با همین فکر جاهلی تو اسلام هم، چون این خیلی شایع بودی، دختر نامطلوب بود اصلا در نزدشون. وقتی که داره که در این مکرر تکرار شده این مسئله، چون به بچه های رسول خدا میگودن بچه رسول خدا دیگه، یه جاهای بعضی دیگه اینا که خیلی خبیث بودن از حکام بحث میکردن، میگودن به چه دلیل اینا بچه هن؟ اینا که بچه نیستن، بچه یعنی بچه پسر. یه جا توی دربار عباسیه، یکی هم حجاجه. حجاجه کسی در سرخس، حالا اون وقت هم اطلاعاتشون چقدر قوی بوده، واقعا ما باید اطلاعاتمون اینا از اونا یاد بگیر. در سرخس، سرخس یعنی تقریبا شما حساب کنید تقریبا 5 ماه 6 ماه فاصله تا بغداد، فاصله راه. نه یه فرد معروف سرشناس، یه عالم معمولی، نه شیعه که مخالف باشه، یه عالم سنی در یک مجلسی گفته بود که حسن و حسین فرزندان رسول خدا. بعد این حجاج خواستش، اگه حافظم درست باشه، یادم مونده باشه، حجاج اینو خواست، گفت به چه دلیل میگی که اینا بچه های رسول خدا؟ یا دلیل میاری همینجا فل مجلس گردن تو قد میزنن. اینجوری برخورد میکرد. تازه این شیعه نبوده. شما ببینید بر شیعه چه گذشته که ما الان راحت نشستیم اینجا. گفتش بله من دلیل دارم. خب بگو ببینم. گفت دلیل من قرآنه. خب اونم حافظ کل قرآن بود دیگه حجاج. بعد گفت بگو. گفت قرآن وقتی که حضرت ابراهیم رو ذکر میکنه، بعد از این که میفهمد که این ابراهیم به حضرت نوح میرسه، ذریه ابراهیم رو یکی یکی ذکر میفهمد، میفهمد که و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم. حالا و وهبنا له، بخشیدیم به حضرت ابراهیم، هبه کردیم یک عطیه الهی، کیا رو؟ اسحاق و یعقوب، حضرت اسحاق و یعقوب بچه هاش. کلن هده اینا، همه اینا رو هدایت کردیم. و نوحن هده اینا من قبل و من ذریتهی، از ذریه حضرت ابراهیم، داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون. این از ذریه حضرت ابراهیم بودن. خب بنی اسرائیلن، بنی اسرائیل فرزندان یعقوبن دیگه، یعقوب یا اسرائیل فرزند اسحاق فرزند ابراهیم. و کذالک نجزی المحسنین، ادامش. و زکریا، و همچنین زکریا از ذریه ابراهیم بود. و یحیی و عیسی و الیاس. خب ببینم عیسی از چه طریق به ابراهیم منتقل میشه؟ ساکت شد، نتونست جواب. اما در این حال یک تهدیدی شکرد، گفت دیگه از این حرفا نزنیم، برو از جلو چشم بیرون. اون پس در جاهلیت یه همچین معنایی بود که فرزند نیست و این فرزند حالا از طریق پسر فقط فرزند انسان گذشت. پس خود حضرات سادات کسر الله امثالهم، اینا از طریق مادر به رسول خدا میرسن، ولی اینجا یک استثناس، یعنی یک ویژگی در حضرت زهرا هست که فقط حضرت زهرا این کار را میکنه. یعنی دیگه حضرت زینب سیه تولید نمیکنه، فقط باید حضرت زهرا باشه. اینم با سریه در وجود حضرت صدیقه، بهش کار نداریم. وجود حضرت صدیقه وجود خاص اسرار داره، مجمع اسراره. اما این حساب سادات، اما حساب ذریه و نسل چطور؟ حساب ذریه و نسل دیگه حساب سادات نیستن، یعنی هر که از نسل حضرت زهرا باشه فرزند حضرت زهراست، میخواد از جانب پدر به حضرت برسه، میخواد از جانب مادر به حضرت برسه. و با این توصیف هر کسی مادرش سید باشه، مادر پدرش سید باشه، مادر مادرش سید باشه، فرزند حضرت زهرا محسوب میشود. بنووت، رابطه بنووت داره دیگه. شما همون قد به مادر بزرگ پدریتون محرمین که به مادر بزرگ مادریتون دیگه. اینطور نیست به یکی محرم باشین فرزندش محسوب بشین، به اون یکی محرم نباشین و فرزندش حساب نشین دیگه. درست شد؟ حالا ما تو الانی که هستیم در پدر مادر مستقیممون دو نفرن، پدر مادر، فقط از طریق که پدر سید میشیم. یه نسل میریم بالاتر، پدر مادرمون میشن چند نفر؟ 4 نفر. دو تا پدر مادر پدر، دو تا پدر مادر مادر. از این 4 نفر اگر یکیشون سید باشه ما سید میشیم. یه نسل بالاتر میشه 8 نفر. همین تصاعد حسابی داره دیگه. اگر یکیشون سید باشه ما سید میشیم، 7 تا دیگه شون سید باشن ما سید فقهی اون شرعی نمیشیم. ولی اگر اینا سید باشن ما فرزند محسوب میشیم یا نه؟ میشیم دیگه، محرم هم هستیم، تمام احکام فرزندی هم بهش بار میشه. یعنی هم فرزنده هم ذریه محسوب میشه، هم محرمیت داره، هم اون مادرشه، واقعا همه اینا هست. حالا اینا شما اگر 10 نسل برین جلو، یه نسل جلو تا 4 تا، 8 تا، 16 تا، 32 تا، 64 تا، 128 تا، 256 تا، 512 تا، 1024 تا، 2048 تا، 10 نسل یعنی تقریبا 300 سال. 10 نسل، هر نسل فاصله این نسلی تقریبا 30 تا 40 سال دیگه. ببین 300 تا 400 سال پیش. یعنی شما پدر مادراتون در حدود سال 1000 هجری 2000 خورده این نفر آدم بودن. سال مثلا 900 بودن حدود 10,000 تا. درست شد؟ چند نسل هنوز فاصله دارین تا پیامبر؟ خیلی فاصله هنوز داریم. یعنی 30,000-40,000 تا پدر مادر پیدا میکنین تو این فاصلهی که از ائمه میگذره. شما تو اینا نگاه کنین حتما یکیشون سید هست. در شما خودتون تا 2 نسل به انجلو توشون که وقتا مادر آدم سیده، مادر مادرش سیده، مادر پدرش سیده. هم تو نگاه کنین هست. این خودش یکی از اسرار سوره کوثر که این ذریه پاکی خدا بهش داده که شاید همه رستگاران و اهل نجات از این امت همه فرزندانش هم باشن روز قیامت. اون غضوا ابصارکم به معنای محرم و نامحرم نیست، اصلا تو عالم قیامت به این کیفیتی که ما فکر میکنیم محرمیت و نامحرمیت به این شکلی که ما تصور میکنیم نیست. اونجا سادات هم باید غضوا ابصارکم باشه، مقام رفیع، شأن منیع، عدم، اونم غضوا ابصارکم شرعی نیست، اصلا اونجا حکم شرعی نداریم که این کار را بکن، اون یه امر تکوینیه. مثل این که میگن به خورشید نگاه نکنی، اصلا نمیتونه نگاه کنه که، چه سرش بالا کنه چش کور میشه میاره پای خودش. درجه فهمیدین؟ اینم هست که حالا علاوه بر اون مادری حقیقی که مادری باطنی و تربیتی که شب اشاره کردیم، اینم بهش اضافه بشه که واقعا حالا اینو که ما همینجوری رو حساب کتابای ذهنی خودمون انجام میدادیم، بعد به یه واسطه ای از مرحوم حضرت آیت الله بروجردی، آقای مرعشی نجفی، اینو بنده شنیدم که ایشون، خب ایشون نسب شناس خیلی برجسته ای بودن، خیلی برجسته. حتی میگفتن که مثلا یه کسی میامده میگفت من فلانی سیدم، فلانی فرزند، میگفت بابا بزرگت که بعد که میگفته میگفت تو از این نسل منتقل شدی، اینقدر نسب ها رو دقیق میدست. خیلی عجوبه بودن تو این جهت، رحمت الله علیه. ایشون ازشون شنیدم که گفته بودن به اعتقاد من اکثر مردم ایران یا همه مردم ایران از نسل حضرت زهرا هستن. اینم بالاخره یک مژده، یک بشارتیه دیگه. بالاخره آدم توی این وجودش رحمت و خیر و برکت و اثری از اون ذات قدسی، از اون حوریه عظیم القدر باشه. خب اینم یک راهی رو برای ما باز میکنه که بتونیم با حضرت انس بیشتری پیدا کنیم. واقعا حالا از حیث ظاهری هم آدم اون مادری و فرزندی رو راحت تر احساس کنه. تا حالا مثلا فکر میکردیم نامحرمیم، تعجب فهمیدیم، چون فکر میکردیم فقط سیدا محرم. حالا میبینیم نه، مادر بزرگ پدرمون یا مادر بزرگ مادرمون سید بوده، پس ما هم الحمدلله این برکت رو خدا بهمون داده. گرچه عرض کردم سادات یک حساب جدایی دارن و سادات از غیر سادات جلوترن، چه در انتساب و چه در جهات عنایات الهی. استاد ما می‌فرمودن که سادات از غیر سادات 40 منزل جلوترن در سلوک، یعنی اگه سلوک کنن سریعتر بهتر میرسن به حضرت. خب شب شهادت حضرت صدیقه طاهر است، شب یتیمی ما، شب قربت ما، قربت عالم، شب بیچارگی همه انسان ها. الان اونایی که بدبختایی که توی چین و ژاپن و اینها نمیفهمن خدا چیه، پیغمبر چیه، اینا همه به خاطر ظلمیه که اونجا شده، و الا اگر اون ظلم صورت نگرفت الان که اونا در جهل و ظلمت و بدبختی نبودن که. چه اونایی که تو قلب وهابیت گرفتارن، این عالمی که در آتش میسوزه، آتشی که به اون در زدن آتشی بود که به عالم انسانی زدن. ما چقدر گرفتاریم تو احکاممون، بدبختیم، گرفتاریم، این چی میشه، اون نظر اون آقا چیه، نظر این آقا چیه، تو سلوکمون، تو زندگیمون، تو گرفتاری های مختلفمون، همه جا گره افتاده، همه جا داره میسوزه در اون شعله شوم و پستی که زدن. حالا هرچی انسان پاکتر باشه سوختش بیشتره. آقا امیر مؤمنان در روایت داریم که وقتی که حضرت صدیقه رو در خاک گذاشتن یه حزن عجیبی بهشون فشار آورد، حاجه به الحزن، هیجانی از غم و اندوه وجود حضرت رو فرا گرفت. بعد نشستن کنار قبر حضرت صدیقه، چون هم دیگه شاید توان نداشتن بلند شن، دیگه با چه توانی میخواست بلند شن، توانش رو گرفتن. هم سفارش خود حضرت صدیقه بود که علی جان اگر من رو دفن کردی، خانه قبر خانه سختیه، بالاخره کنار من بشین، زود بلند نشو. نمیدونم تو این زمانها چه گذشته به اون خانه نورانی، به اون بچه ها، حضرت زینب تو خانه تنها رفتن مادر رو ببرن که دیگه هیچ وقت بر نگرده. خیلی سخته بر حضرت امیر. توی روایتی داره که حضرت امیر فرمودن که من دیگه آرامشی ندارم، اما لیلی فسرمد، اما حزنی فسرمد و اما لیلی فمسحد. فرمودن که این تو نهج البلاغه هم هست، وقتی که حضرت دفن کردن حضرت صدیقه را، فرمودن که زهرا جان دیگه شبها خواب از من ربوده شد و حزن من ابدی شد، حزن ابدی آورد برای امیرالمومنین. بعد این شعر رو حضرت طبق بعضی از نقل ها این شعر رو خوندن که لکل اجتماع من خلیلین فرقتون، هر جمعی از دو محب، دو دوستدار، دو دوست بالاخره پراکنده میشه، این جمع نمیماند. و کل الذی دون الفراق قلیل، و هر اندوهی و هر مصیبتی به غیر از فراق و مادون فراق قابل تحمل و کم و کوچکه. فراقه که کمر شکنه. نمیدونم چه حالی داشته امیرالمومنین. و ان افتقادی فاطمه بعد احمدی دلیل علی الا یدوم خلیل، و اینکه من فاطمه رو به مدت کوتاهی بعد از رسول خداوند از دست دادم دلیلی است بر اینکه دوستی و محبت تو این دنیا ماندگار نیست و دوام نداره و این وصال به فراق تلخ، تلختر از زهر تبدیل میشه. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. شبها شبهای بیچارگی امیر المؤمنین. این روایت رو من ندیده بودم ولی میشنیدم از آقایون مداحین اهل بیت که وقتی که حضرت امیر خبر شهادت حضرت صدیقه رو دادن بهش با صورت به زمین خود روایتش رو که دیدم روایت اصلا آتش به جگر آدم میزن. علی ابن ابی طالب، شیر خدا، اسدالله مستر شده. اما یجیب المستر اذا دعا.